زیر خط فقر بودن هست، خیلی از این موضوعات هم هست که به تنش‌ها متاسفانه دامن میزنه و تنش‌ها رو افزایش میده. اما اگر که بنیاد خانواده درست باشه، اگر که در خانواده از اول اولاد درست تربیت شود، مطمئن باشین که همین تنش‌هایی که هست خیلی کم میشه.
همه ما خاطره ها داریم از یک خانه. اگه گفتیم کدام خانه؟ بله درست است، خانه پدری من. خب خانه پدری هر کس پر از زندگی و حس خوب هست. شما هر وقت به خانه پدری تان قدم میمونین، بگویی دوباره جان میگیرین، موجی از خاطره ها از زمانهای دور و نزدیک زنده میشه. وقتی به هر دلیلی از خانه پدری من چی به صورت موقت و چی همیشگی دور میشیم، تازه متوجه میشیم که چی نعمت بزرگی را از دست دادیم. شک نکو که گوشه ای از بهشت است خانه پدری.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی
انشالله که خانه هایتان پر از عشق و محبت باشه و هیچ جوانی و هیچ کسی از خانه خود دور نباشه، در کنار عزیزان و خانوادهش یک زندگی آرام و خوش و سعادتمندانه داشته باشه، که انشالله دور از دسترس نیست برای هیچ کدام از ما و شما. روی موج جوانی رو میشنوین، موضوع خانه رو همینجا خاتمه میتیم، میریم یک چند تا پیامک بخونیم. لطیفه احمدی از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوب و زیبایتان. خانه یعنی محلی برای عشق و آرامش و خانواده عزیزترین کسان ما هستند که دوست داشتن اونا پاک و صادقانه است. محمود طاهرزاده از هرات گفتند خانه یعنی جایی که بعد از خستگی های روزانه به آنجا می رویم و خانواده یعنی داشتن کسانی که وجودشان گرما بخش و امید آفرین است. مریم صادات از نیمروز گفتند در خانه ما حرف اول و آخر و در هر مورد کسی میزنه که نظرش از همه بهتر باشه و در واقع همه اعضای خانواده با مشورت هم تصمیم به کاری میگیریم. ما مصطفی میری از مشهد گفتن آدم ها می آیند و می روند، اما می دانم که خانواده هم برای همیشه هست. حتی اگر روزی از دنیا بروند باز هم من حضورشان را حس می کنم. برای همین عاشق خانواده هم هست. فاطمه حسینی از قم گفتن به نظر من با احترام در خانواده می شود در تمام امور شرکت کرد. پدرها و مادرها باید به فرزندان خود بها و اهمیت بدهند و از مشورت آنها استفاده کنند. این قسمی عزت نفس و اعتماد به نفس با آنها می دهند. دوستان ما وقت چندانی نداریم، میخواییم اعلام بکنیم موضوع هفته آینده رو که شما دوستان بر ما در موردش پیامک بزنین. همزمان با فرار رسیدن ایام ماه محرم و دهه آغازین ماه محرم، موضوعی که برای هفته آینده ما انتخاب کردیم انتخاب راه هست. سوالی که از شما هم پرسان میکنیم ایست که چطور میشه راه را از چا تشخیص داد و در واقع راه درست را چطوری ما پیدا بکنیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. شما دوستان میتونین در مورد انتخاب راه برای ما نظرها و پیشنهادهایتان را ارسال بکنین. علاوه بر موضوع برنامه در مورد هر چیزی که خواستین، در مورد بخش‌های مختلف برنامه، در مورد خود برنامه به صورت کلی نظر پیشنهاد انتقاد دارین، ما خوشحال میشیم که برای ما پیامک بزنین و نظرتان را بگوین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
خوشا به بخت بلندم که در کنار منی، تو هم قرار منی هم تو بی قرار منی. یکی نوشته بود خوشبختی یعنی خنده های مادرم، من خوشبخت‌ترین هستم. یکی هم گفته بود خوشبختی داشتن یک برادر و یک دوست خوب هست و من چه خوشبخت هستم. یکی هم گفته بود همی که سالم هستی و میتونی کار کنی یعنی خوشبختی، یعنی که باید خدا رو شکر کنی که تن سالم داری. بدبختی یعنی به توانایی های خودت ایمان نداشته باشی و بعضی چقدر بدبختن. بدبختی یعنی با آگاهی قانون بشکنی و بعضی چه راحت قانون شکنی میکنن. در باره خوشبخت‌ترین و بدبخت‌ترین مردم امام علی علیه السلام سخن حکیمانه‌ای دارند. ایشان می‌فرمایند خوشبخت‌ترین مردم در دنیا کسی است که از آنچه می‌داند برایش زیان‌آور است دوری کند و بدبخت‌ترین آنان کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند. با پایان برنامه رسیدیم، دوستتان داریم و تا شنبه لحظه شماری میکنیم که باز هم به خدمت شما بیاییم و از همراهی شما استفاده کنیم و بهره ببریم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. خدا پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آزادسازی دارایی‌های افغانستان، محور دیدار طالبان با مقامات آمریکایی، واکنش تند روسیه و پیشنهاد آمریکا برای سپردن پول‌های افغانستان به صندوق امانی و تخریب میل مرزی پاکستان با افغانستان توسط نیروهای دولت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت خارجه طالبان می گوید که هیئت این گروه در تاشکند با مقامات آمریکایی درباره پولهای مسدود شده ی افغانستان گفتگو کرده است. حافظ ضیا معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییتی نوشته که ثبات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و دیگر مسائل اقتصادی نیز از محورهای گفتگوهای مقامات طالبان و هیئت آمریکایی بوده است. به این گفتگو که روز چهارشنبه انجام شد، ریاست هیئت طالبان را امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه با عهده داشته است. ریاست هیئت آمریکایی با عهده معین وزارت خزانه‌داری این کشور بوده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که هیئت این گروه در نشست با آمریکایی‌ها بر اساس دلایل منطقی خواستار آزادسازی ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان شده است. دیپلمات ارشد روس به پیشنهاد واشنگتن درباره سپرده شدن ذخایر مسدود شده افغانستان به یک صندوق امانی با مدیریت آمریکا واکنش تند نشان داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت این یک پیشنهاد کاملا گستاخانه است و این معنی که واشنگتن رئیس بانک مرکزی افغانستان را منصوب خواهد کرد و در نتیجه جریان‌های مالی و اقدامات مقامات را دستکاری خواهد کرد. کابلوف گفت آنها، یعنی آمریکایی‌ها، این کار را 20 سال انجام دادند، زمانی که مقامات دست نشانده در افغانستان داشتند. طالبان البته به عنوان یک قدرت مستقل و نمایندگان یک کشور مستقل این را قبول ندارند. وی با طرح این پرسش که آیا آمریکایی‌ها این کار را فقط با طالبان و با افغان‌ها انجام دادند افسود، 40 سال می‌شود که میلیاردها پول ایران به سرقت رفته است. همچنین از روسیه 300 میلیارد دلار و از سوریه که هر روز با پمپاژ و فروش غیر مجاز نفت مورد دستبرد قرار می‌گیرد. گفتنیست در نشست تاشکند که روزهای 4 و 5 اسد برگزار شد، تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که ایالات متحده می تواند حساب‌های ذخیره دولت سابق کابل را آزاد کند، اما آماده است تا دارایی‌های افغانستان را تنها به یک صندوق امانی که شخص سالسان را اداره می‌کند انتقال دهد. وست شرط اجرای چنین پیشنهادی را خارج شدن بانک مرکزی افغانستان از کنترل طالبان و سپرده شدن مدیریت آن به بانک توسط آمریکا اداره می‌شود اعلام کرد. معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان از علاقه اشقاباد به بازسازی افغانستان و مشارکت این کشور در روابط اقتصادی جهانی و توسعه زیرساخت ها خبر داد. وفا خاجایوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان در کنفرانس بین المللی افغانستان امنیت و توسعه اقتصادی در تاشکند بر ضرورت ارائه کمک های بشردوستانه منظم به مردم افغانستان با منظور جلوگیری از خطر یک بحران انسانی تاکید کرد. خاجایوف با اشاره به اینکه شاخص‌ها بر امنیت و ثبات در افغانستان و در کل منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت گفت، شرکت کنندگان در این کنفرانس متفق القول هستند که امروز اولویت اصلی باید احیا و گسترش اقتصاد افغانستان به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به صلح پایدار در آن کشور باشد. معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان همچنین بر اهمیت توسعه همکاری این کشور با شرکت‌های افغانستانی و تداوم اجرای پروژه‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید کرد. مدیر بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفت تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان افزایش یافته است. زمیر کابلوف رئیس بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفت تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان در سال گذشته 3 برابر شده و به 6000 نفر افزایش یافته است. و یفسو تا جایی که ما می‌دانیم تعداد تقریبی آنها به 6000 نفر رسیده است. اگر به خاطر داشته باشید پس از روی کار آمدن طالبان و اقدامات سخت علیه داعش تعداد آنها حدود 2000 نفر یا بیشتر یا کمتر بود. کابلوف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این منفی ترین جنبه وضعیت افغانستان است، زیرا داعش مانند گذشته برای بی‌ثبات کردن نه تنها افغانستان بلکه همسایگان آن راغب تر شده است. نیروهای مرزی دولت موقت طالبان در افغانستان 1 میل مرزی پاکستان را تخریب کردند. نیروهای محلی دولت موقت طالبان 1 میل مرزی میل 2021 پاکستان را در نقطه 0 مرزی واخان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تخریب کردند. ویدیویی از تخریب این میل مرزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. منطقه مرزی واخان در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با کشورهای چین، پاکستان و تاجیکستان می تواند با عنوان کریدور اقتصادی در معاملات تجاری و حمل و نقل حائز اهمیت باشد. سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان بر برقراری امنیت مراسم عزاداران حسینی در ایام محرم تاکید کرد. محمد آصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان امروز گفت تمام نیروهای امنیتی برای تامین امنیت تکیه خانه ها و مساجد آماده هستند و عزاداران حسینی با اطمینان مراسمشان را برگزار کنند. وزیری افزود مردم بدون هیچ نگرانی در مراسم محرم شرکت کنند. در همین حال علمای شیعه در افغانستان از دولت طالبان خواستند امنیت مراسم محرم حسینی را برقرار کنند. معین اداره حفظ محیط زیست طالبان میگوید افغانستان کمترین مشکلات را در حفظ محیط زیست داشته اما بیشترین آسیب را از این ناحیه متقبل شده است. روز جهانی طبیعت امروز از سوی اداره محیط زیست حکومت موقت طالبان در باغ بابر کابل پایتخت افغانستان گرامی داشته شد. در این محفل که مسئولان اداره محیط زیست، وزارت تحصیلات عالیه، متخصصین محیط زیستی و محصلان دانشگاه ها اشتراک کرده بودند، پیرامون اهمیت طبیعت صحبت شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان بیشترین آسیب را از ناحیه محیط زیست متقبل گردیده است. معین اداره حفظ محیط زیست حکومت موقت طالبان میگوید افغانستان کمترین مشکلات را در حفظ محیط زیست داشت اما بیشترین آسیب را از این ناحیه متقبل شده است. از روز جهانی طبیعت امروز از سوی اداره محیط زیست حکومت موقت طالبان در باغ بابر کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. در این محفل که مسئولان اداره محیط زیست، وزارت تحصیلات عالی، متخصصین محیط زیستی و محصلان دانشگاه ها اشتراک کرده بودند، دکتر زین العابدین عابد معین اداره محیط زیست هدف از برگزاری این برنامه را بلند بردن سطح آگاهی مردم از طبیعت و حفظ محیط زیستی عنوان کرد و افزود در سده‌های اخیر از اثر مداخلات بی‌رویه بشر و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی محیط زیست دچار یک دسته تحولات و تغییرات شده که تأثیرات ناگوار را روی زندگی انسانها و سایر موجودات زنده به جا گذاشته است که میتوان از تغییر اقلیمی، تخریبات محیط زیستی، فرسایش خاک، نابودی گونه های حیات و جنگل زدایی نام برد. عابد علاوه کرد افغانستان کمترین مشکلات را در حفظ محیط زیست داشته اما بیشترین آسیب را از این ناحیه متقبل شده است که شامل زمین لرزه، خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب ها، کاهش و تغییرات بارندگی است که زیانهای جانی و مالی را در قبال داشته است. وی جنگ، قطع جنگلات، تخریب منابع طبیعی، تخریب زیربناها و منابع آبی و زراعتی را از عوامل دیگر آسیب‌های محیط زیستی عنوان کرد که باعث سرازیر شدن مردم و شهرها شد و این سبب آلودگی محیط زیستی گردیده است. معین اداره محیط زیست علاوه کرد که این اداره توانسته است در بخش‌های مختلف برای رفع این مشکلات کارهایی را انجام دهد. بعدن دکتر لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در مورد حفاظت از محیط و طبیعت از دیدگاه دین مبین اسلام صحبت کرده گفت انسان‌ها باید به اساس عقل طبیعت را دوست داشته باشند و باید مسئولانه از طبیعت استفاده کنند و از اسراف خودداری ورزند. و علاوه کرد در آیات قرآن و احادیث به پاکی انسان و طبیعت اشاره زیاد شده و گفته شده است که محیط زیستتان را پاک نگه دارید. بعدن انجینیر عبدالرحیم خرم معاون دفتر ارتباط اداره محیط گفت طبیعت یک تحفه خداوند است برای بشر و ضرورت و مهم است تا در امر حفاظت محیط کار جدی صورت بگیرد. وی از اشتراک کنندگان و مؤسسان این نشست خواست از دانش و گفته های امروز دانشمندان محیط زیست استفاده کرده و در جامعه و محیط آن را عملی کنند. خرم هدف از تدویر این برنامه حفظ و بیبود طبیعت، محیط زیست، حفظ جنگلات، آب و هوا و ترویج فرهنگ شهرنشینی دانسته به حفظ محیط زیست و جلوگیری از اسراف آب که مایه حیات است تأکید ورزید. این در حال است که در اثر تخریب محیط زیست و قطع نادرست جنگلات و لفظارها مردم افغانستان دچار مشکلات زیاد گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. منابع محلی در ولایت قندهار خبر دادند که چهارشنبه شب بر اثر باران‌های شدید در ولسوالی جیری سقف یک خانه بر اثر سیلاب فرو ریخته و جان یک مادر و پنج فرزندش را گرفته است. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
در پی موج اخیر بارش‌ها و باران‌های شدید در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور و به تعقیب آن جاری شدن سیلاب‌های سخت که تا اکنون جان ده ها نفر در جنوب افغانستان را گرفته و اکثریت این بارش و باران و سیلاب ها در ولایت های جنوب شرقی خصوصا در پکتیا، خوست و پکتیکا، غزنی، لوگر، وردگ بوده، این بار حوزه قندهار را هدف قرار داده و در تازه ترین موج از بارش های بسیار شدید و ناگهانی و جاری شدن سیلاب های بسیار سخت تلفات به مردم محل در ولایت های قندهار و ارزگان وارد کرده و تلفات و خسارات بسیار هنگفت سخت را به باشندگان ولایت های قندهار و ارزگان هم در پی داشته. مسئولان محلی در ولایت قندهار میگویند که تنها از یک خانواده در پی جاری شدن این سیلاب ها 6 نفر جان دادند. مقامات محلی میگویند که این 6 نفر اعضای یک خانواده شامل مادر و 5 کودک است. با گفته مقامات محلی این بارش های سخت شب گذشته در چندین ولسوالی به شمول شهر قندهار، مرکز شهر قندهار در چندی ولسوالی صورت گرفته، خصوصا در ولسوالی های مانند سپین بولدک، شاولیکوت، ارغنداب، جیری و برخ از مناطق دیگر. این بارش ها بسیار شدید و ناگهانی بود و با گفته مقامات محلی یک مادر و 5 کودکش پس از آن در ولسوالی جیری ولایت قندهار جانهایشان را در سیلاب های سخت شب گذشته جانشان را از دست دادند که این سیلاب ناگهانی بر خانه آنان آمد، خانهش را تخریب کردند و این 6 نفر را با خود بردند. سیلاب ها در قندهار علاوه از این تلفات خسارات هنگفت مالی را نیز به باشندگان ولایت قندهار وارد کرده است. از طرف دیگر در ولایت ارزگان در جوار قندهار هم سیلاب های سخت بعد از بارش های سخت جاری شده است. مقامات محلی در ارزگان هم تا هنوز کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 2 نفر دیگر را تایید می کند. با گفته مقامات محلی شدت این بارش ها و سیلاب ها در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان بود که با گفته مقامات محلی یک اراده موتر باربری را بر اثر این سیلاب واژگون شده و در نتیجه آن 3 نفر کشته و 2 نفر هم زخمی شده. با گفته مردم محل و مقامات محلی ارزگان این سیلاب ها در ارزگان هم خسارات هنگفت مالی را به باشندگان این ولایت خصوصا مردم گیزاب وارد کرده است.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهم ترین خبرها. آزادسازی دارایی‌های افغانستان، محور دیدار طالبان با مقامات آمریکایی، واکنش تند روسیه به پیشنهاد آمریکا برای سپردن پول‌های افغانستان به صندوق امانی و تخریب میل مرزی پاکستان با افغانستان توسط نیروهای دولت طالبان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که مستحضر هستید و در خبرها هم شنیدید، نشست دو روزه تاشکند با محوریت افغانستان دیروز با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در همین زمینه وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که هیئت این گروه در حاشیه نشست تاشکند با هیئت آمریکایی دیدار کرده. حافظ ضیا، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتی گفته که محور دیدار هیئت‌های دو طرف را آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا تشکیل می‌دهد. در رابطه با نتایج احتمالی نشست و دیدار هیئت طالبان با آمریکایی‌ها، نظرات کامبخش نکویی، استاد دانشگاه، را در گفتگو با همکارم آقای شجاعی شنونده باشید.
این نشست‌هایی که حالا در تاشکند و برخی از کشورهای دیگری که قرار برگزار شود، اولین که اون افتضاح خروج ایالات متحده آمریکا و سپردن افغانستان به یک گروهی که در واقع تعامل بیشتری با نهادهای فکری و روشنفکری در جامعه افغانستان و مجامع بین‌المللی ندارد، این افتضاح خودشان می‌خواهند براحت بگیرن، این یک بحث است. و من فکر می‌کنم که برایند نشست تاشکند پیامده های مثبت به گروه طالبان نباشد، از چند جهت. از این جهت اینکه در واقع طالبان تا هنوز نتوانستن مشروعیت داخلی را در درون افغانستان در اقوام گوناگون و به همین ترتیب جریانات گوناگون به دست بیارن، این یک. دوم اینکه کشورهای منطقه فکر میکردن که حالا در واقع طالبان میتوانن با اساس اون پلتفرم های خاص امروزی در تعامل باشن، این هم در واقع کشورهای منطقه رو می‌بینیم که مایوس هستند به دلیل حضور یک سری جریاناتی که در شمال افغانستان، در شمال شرق افغانستان، مناطق غرب افغانستان و به همین ترتیب جاهای دیگری هستن. کشورهای منطقه هم گام‌های برای به رسمیت شناختن طالبان در واقع بر نداشتن. سوم اینکه طالبان در سطوح بین‌المللی تا هنوز اون الزامیت های حقوق بشری، الزامیت های حقوق زنان و مجموع مؤلفه های دیگری را به رسمیت نشناختند و گام های مستحکمی را بر نداشتند. از این راه گذر من فکر میکنم که نشست تاشکند یک جاهای برای طالبان دوزدک کرد که با استمرار چنین سیاست های، با استمرار چنین در واقع روی کرده های هم مجامعی بین المللی و هم مجامعی در واقع منطقه‌ای و هم جامعه افغانستان در واقع برای طالبان باج نخواهند داد و در واقع اینا را به رسمیت نخواهند شناخت. الا اینکه طالبان عقلانیت به درایت سیاسی خودشان را در واقع بر سر کار بیان و بر مبنای مؤلفه ها و ویژگی های دنیای امروزی که هم مردم افغانستان با واشنایی دارند و هم مجامع بین المللی و هم مجامع منطقه‌ای است اگر گام بر ندارند، فکر میکنم که هر چه نشستی که مبتنی بر این مؤلفه ها برگزار شود، اون پولهای بلوکه باز نخواهند شد و گامهایی را برای به رسمیت شناختن طالبان بر نخواهند گذاشت و دولت طالبان یک دولت منزوی و یک دولت در حاشیه قرار خواهد بود و همین گونه سیاست‌های جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای همکاری نیروهای بشری ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب آقای نکویی، در حاشیه نشست تاشکند یک دیداری بین هیئت وزارت خارجه طالبان و وزیر مالیه حکومت طالبان با هیئت آمریکایی صورت گرفت که بحث پولهای بلوکه شده افغانستان محور اصلی گفتگویشان بوده. من سوالم از شما این است که اگر این تماس ها و این نشست ها و دیدارها بین طالبان و آمریکایی ها بیشتر بشه تاثیراتش چی خواهد بود بر آزاد شدن پولهای بلوک شده افغانستان؟
بله، اتفاقا یک سری توافقات صورت گرفته برای در واقع جابجایی پولها بر یک صندوق دیگری که حالا یک سری کشورها باید نظارت بکنن. ولی من فکر می‌کنم که اگر استمرار این گفتگوها بین طالبان و نماینده در واقع ایالات متحده آمریکا در مسئله افغانستان اگر استمرار پیدا بکند و آمریکایی‌ها بتوانند یک سری خواسته های خودشان را که حالا در اون تفاهم‌نامه دوحه در واقع بوده از طالبان امتیازگیری بکنند، فکر کنم که تا یک جاهای آمریکایی‌ها گام‌هایی را برای باز شدن پول‌های بلوکه شده و در واقع سری مسئله‌های دیگر برخواهند داشت. کما اینکه دیده می‌شود که در واقع رویکرد طالبان نسبت به رویکرد آمریکایی‌ها نسبت به طالبان یک اندازه تغییر کرده است و آمریکایی‌ها به دنبال از این هستند که بتوانند در واقع مسیرهای باج‌خواهی و مسیرهای در واقع گفتگوها را با طالبان بازتر بسازند و از اینجا بتوانند که امتیازات را در منطقه برای بهاش کشیدن مثلا حالا دشمنان خودشان که حالا روس‌ها و چینایی‌ها اینها باشند پیدا بکنند، چون طالبان یک نیروی هستند که تا هنوز نتوانستند که تعامل منطقه‌ای را حفظ بکنند و آمریکایی‌ها هم از یک جاهایی می‌خواهند که فشارهای متعددی بیارند از طریق انتشارها در واقع حرفهای خودشان را جابجایی بسازند.
جناب آقای نکویی، اخیراً آمریکایی‌ها طرح ایجاد صندوق امانی بازسازی افغانستان با مدیریت بانک جهانی را مطرح کردن. به نظر شما هدف اونها از این طرح چی هست و چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر بازسازی افغانستان بعد از خروج آمریکایی‌ها؟
خب اگر ما بیایم این بحث رو از بعد سیاسی نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم که یک جاهای تعاملات پنهانی بین آمریکایی‌ها و طالبان وجود دارد و آمریکایی‌ها قرار است که آهسته آهسته گام‌های خودشان را برای تعامل و همکاری با طالبان بردارند. حالا دیده می‌شود دیگه، یعنی طی 11 ماه نشان داد که سیاست آمریکایی‌ها بیشتر سیاست حالا تعامل محور است ولی با مسیرهای دیگری که جاهایی هم بتوانند که تعامل بکنند و هم فشار بیارند. این رویکردها نشان می‌دهد که در واقع یک سری مواردی هست که بین طالبان و آمریکایی‌ها وجود دارد. اگر این مسئله بیاییم از رویکرد اقتصادی نگاه بکنیم و در واقع از منظر دیگری نگاه بکنیم، این میتواند حالا یک تأثیری برای حکومتداری و در واقع سیاست‌های توسعه طالبان هم باشد، به دلیل از این که اگر قرار باشد که این صندوق مثلا کمکی تحت مثلا سیاست‌های توسعه حالا طالبان را کمک و همکاری بکند. ولی ما اگر از بعد سیاسی نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم که این سری امتیازات را حالا آمریکایی‌ها می‌خواهند دریافت بکنند و در تبانی با این امتیازات این پول‌ها و در واقع همکاری‌ها را با طالب‌ها بسپارند که این بیشتر از بعد سیاسی میشه به این قضیه نگاه کرد.
خب انتقاداتی که میشد در دوران جمهوریت بحث حیف و میل کمک‌ها بود، بفهمید که طالب‌ها چقدر حالا زیر ساخت‌ها را به نحوی اصلاح کردن که این کمک‌ها در مسیر اصلی خودش خرج بشه؟
باور من اتفاقا منفی هست، یعنی چی در دوره جمهوریت و چی در حالا نظام امروزی که حالا گروه طالبان حاکم هستن، متاسفانه من بگویم منفی هست که یعنی هر دو گروه یک مکانیزم مشخص و منظم برای جمع آوری پول بازسازی و امرانات برای افغانستان که از چی مکانیزم و چی مسیرهای باید در واقع اجرا شود و نظارت صورت بگیرد که حیف میل نشود وجود ندارد، هم در گذشته ها و هم امروز. و امروز هم تا جایی میبینیم که برخی کشورها خاصتا آمریکایی ها هم در پی این هستند که بتوانند از طریق این جوهای خودشان کمک هزینه های بشری را، کمک هزینه های مثلا برای عمرانات بازسازی را جمع آوری بکنند، با یک میکانیزم خاصی که حالا خودشان دارن بیان وارد افغانستان بسازن و بخشی از اینها را خودشان مدیریت بکنند و از مدیریت از اینها حالا بیاد اون در واقع حیف و میل صورت بگیرد. سیاری از اون پولهایی که توسط کشورهای کمک کننده تعهد سپرده میشد و پرداخت میشد اونجاهای خودشان دوباره اینا برمیگشتند به کشورها و سرزمینهای خودشان. این پولهای کمکی را کسی یک میکانیزم مشخصی مدیریت بکند در دولت در گروه طالبان هم هنوز در واقع وجود ندارد و فکر کنم برخی کشورها هم در پیازی هستند که بتوانند از این کمک های حالا جهانی یا بشری توسط اینجاهای خودشان پل های اضافه هم دوباره بردارند یا اینکه اهداف سیاسی خودشان را تطبیق بکنند. این مسائل حالا سیاسی و اقتصادی و حیث ملیم ها می رساند که هنوزم نظام سیاسی در افغانستان یک نظام درسته که بتواند این کمک ها را مدیریت بکند وجود ندارد و نخواهد هم داشت.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
همچنان با شما هستیم از نشرات خبری رادیو دری. پیرامون اهمیت نشست تاشکند و دستاوردهای نشست در حوزه فعلی افغانستان دعوت میکنم تحلیل آقای حسن علی فکور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان را در گفتگو با همکارم آقای قریشی شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای حسن علی فکور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی. شما اطلاع دارین که در تاشکند پایتخت ازبکستان نشست دو روزه بین المللی در خصوص افغانستان بود. ارزیابی شما از نشست بین المللی تاشکند چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همکاران گرامی رادیو دری و شنوندگان ارجمند عرض سلام و آرزوی موفقیت دارم. در رابطه با نشست بین المللی تاشکند با محوریت افغانستان باید یادآوری نمود که یک نشست بین المللی دو روزه با میزبانی ازبکستان در پایتخت این کشور تاشکند برگزار شد. نشست تاشکند بیان میکرد و نشان میداد که ما خواستار صلح در افغانستان هستیم. هدف اصلی این نشست ایجاد گفتگوی مؤثر برای همبستگی جامعه بین المللی در مورد افغانستان بود. خب این نشست نشان میداد و نشان میدهد که کشورهای مثل ازبکستان، روسیه، پاکستان تمایل دارند که جامعه بین المللی با حکومت فعلی افغانستان یا حکومت موقت افغانستان نزدیک شود و کم کم زمینه بر رسمیت شناختن حکومت موقت افغانستان از سوی جامعه بین المللی فراهم شود. همونطوری که در صحبت‌های کشورهای مختلف پیدا بود، از جمله اعتراض نماینده روسیه نسبت به موضع گیری های ایالات متحده، از جمله بلاک شدن بیش از 7 میلیارد دلار افغانستان توسط آمریکا و اعتراض روسیه به این نوع موضع گیری و او را یک نوع دزدی خطاب نمود، خب نشانگر اینه که کشورهای مثل روسیه، ازبکستان و پاکستان اینا تمایل دارن که دنیا با حکومت فعلی افغانستان نزدیک شود و ایران به رسمیت بشناسن. و برای امارت اسلامی و حکومت موقت افغانستان هم یک دستاورد بسیار کلان به حساب می آید. از حکومت موقت به صورت رسمی در این نشست دعوت شده بود و آقای متقی یا به سرپرستی آقای متقی این هیئت وارد تاشکند شد و نکات بسیار مفصل و واضح و صریح خود را بیان نمود و باز خواستار این شد که حکومت موقت فعلی یا حکومت افغانستان به وعده های خود عمل کرده و حالا نوبت جامعه بین المللی که باید زمینه به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان را فراهم بسازن و امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن. خب این فرصت ها میتونه برای حکومت موقت افغانستان برای امارت اسلامی یک فرصت بسیار مناسب و طلایی باشد و از این طریق میتواند خود را به دنیا بیشتر نشان بدهد و خود را به جامعه بین‌المللی نزدیک بسازد. در نتیجه نشست تاشکند هم برای کشور ازبکستان به عنوان یک کشور مهم همسایه و هم برای حکومت فعلی افغانستان دارای نکات مثبت، قوت و دستاوردهای زیادی بود.
خب استاد، شما به دستاوردها یا نکات مثبتی که به نفع حکومت موقت طالبان هست اشاره کردین، بفرمایید که ازبکستان در این نشست و این نشست را وقتی میزبانی کرد چه هدف را میخواست دنبال بکنن و به این هدف دست یافتن؟
هدف تاشکند یا هدف ازبکستان از برگزاری همچو نشست بین المللی درباره افغانستان نشان دادن تمایل بیشتر به برقراری ارتباطات وسیع و گسترده در زمینه های مختلف با حکومت فعلی افغانستان، از جمله تلاش میکنه که دنیا را نزدیک بسازه به یک توافق بین المللی برای به رسمیت شناختن دولت موقت فعلی افغانستان یا دولت موقت طالبان. و این هدف اصلیه که ازبکستان دنبال میکنه و دنبال کرده و شاید پشت سر این قضیه روسیه هم حتما دخیل باشد و بیشتر تمایل داشته باشد و همینطور حتی بقیه کشورهای آسیای میانه و کشور پاکستان، اینا به نحو تمایل خود را برای به رسمیت شناختن جامعه بین المللی یا نزدیک ساختن جامعه بین المللی برای به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان نشان میدهند و این نشست هم به نحو این نکته را بیان میکرد و نشان میداد که باید دنیا و جامعه بین المللی ارتباط خود را با حکومت موقت طالبان نزدیک بسازه و مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل فصل نماید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود گفته که زندگی بانوان و دختران در افغانستان به دلیل سرکوب با چالش‌های جدی روبرو شده است. همچنین در این گزارش از ازدواج‌های دختران زیر سن قانونی نیز ابراز نگرانی کردند و از جوامع بین المللی خواستند که روی وضعیت بانوان در افغانستان توجه جدی‌تری داشته باشند. حکومت موقت طالبان هم این گزارش را بی‌اساس می‌خواند و می‌گوید حقوق بشر از هر زمان دیگر در حال حاضر در افغانستان تأمین شده است. همکارم خانم سلطانی ضمن گفتگو با خانم مینا رفیق فعال حقوق بشر در خصوص این گزارش این سوال را مطرح کرده که آیا این گزارش تصویر واقعی از زنان افغانستان است یا خیر؟
بله، این گزارش واقعا تصویر حقیقی امروز افغانستان نشان میده، بخصوص در حیثه زنان مبارز هر روز تقریبا بلکه هر روز شکنجه میشن، لاتکوب میشن. فقط بعضشان کتا فقط نان کار میخواستن، آزادی میخواستن، اونا را هم لاتکوب کردن. مثلا فعلا بانو عزیزی در بین ما نیست و هیچ کس نمیفهمه اونا کجا هستن، هیچ جرم هم نداشتن. مردم افغانستان بخصوص زنا هر روز ای که برشان بگیم که مرگ تدریجی است، هیچ اشتباه نیست، ای بالکل درست است. واقعا اونا زیر فشار روحی هستن، اونا نمیفهمن فردایشان چی قسم میشه، یک آینده نامعلوم داره، یک کس نمیفهمه که از خواب بیدار شون کدام دوستشان از دست دادن، چی وقت زندانی میشن.
حکومت موقت طالبانی گزارش را به اساس میخونه و رد میکنه و همچنان سمیرا حمیدی کامپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا در یک مصاحبه گفته که اگر باز همی گزارش ها رد شود دادخواهی جهانی خواهد کرد. نظر شما در این باره چی است؟
جامعه افغانستان از 50% زیادتر زنها یا خانما بانوان تشکیل میدن و طالبان میخواهد که همه ایشان را حذف کنه. زنها باید در خانه باشه، بچه به دنیا بیاره که او هم طالب شوه سبا، ای کار کنه او کار نکنه، رویش معلوم نشه، بوتش معلوم نشه، لب سیرین سرخ نزنه. باید است که دادخواهی جهانی شود. بله، اگر امی امریکا می بود، قسمه که اوباما گفت که یا همگی امرای ماست یا علی ما. اگر یک مملکت پیشرفته می بود، حتما هم تیک چیزو می شد.
همچنین در این گزارش آمده که در حکمیت موقت طالبان مکاتب دخترانه بسته شده و همین موضوع موجب شده که ازدواج‌های زیر سن افزایش پیدا کنه و از این وضعیت ابراز نگرانی کردن. به نظر شما این گزارش‌ها برای بازگشایی مکاتب کدام تأثیری خواهد گذاشت؟
به نظر من مکاتب که فعلاً تا وقتی که طالبان سن باز نشه بهتر است، چون که اگر یک کس تبا میخوانه، انجینیری میخوانه، هرچی که میخوانن، مضامین دینی دو زیادتر است. اوکی، ما مسلمان هستیم، مضمون دینی هم باید داشته باشیم، ما در حسه ایشن و مکتب باید بخوانیم، تعلیم حاصل کنیم، زندگی خدا و وطن خدا خودمو پیش ببریم. اما اگر آل مکاتب باز شود، مکتب باز شود، فاین، داخل از او کدام مضامین میباشه، این بس جدیتر و مهمتر از فکر میکنم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدبردارمان با شما هستیم. با سفر و شکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دره تورگان یا تورکان، دره هزارنشین واقع در جغتوی ولایت غزنی افغانستان است، جایی که در برنامه امروز سفر و چکری با آن خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید.
اسم شریف شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رحمت الله، یک از باشندگان ترکان.
سب در کدام قریه زندگی میکنه؟ قریه
فیلن قریه که زندگی میکنه به نام قریه دیدلاس هست.
بسیار خوب. خوب نامای مقبول داره این قریه جان جان.
بله.
مثلا مسیر را چندین قریه بود. قریه شما چی نام داشت؟
قریه دیدلاس هست.
بیشتر یک منطقه تقریبا کوهستانی هست نه؟ اینجا گفتن که زیادتر ساعت تاریخی هم داره، مزارات یا بته های تاریخی هم هست.
بله.
اینجا گفتن زیارت سخی جان است. در رتبت معلومات
دارید؟ درست است. بله، طوری که شما میبینین چهار اطراف ما رو که احاطه کرده. درست است. یعنی از نامش معلوم است که یک منطقه کوهستانی است. و در این زیارت های زیاد مختلف وجود دارد. جمله یک زیارت است به نام زیارت شهاباز که در ابتدای ترگان تازه که داخل میشه در قریه اول به نام تنگه موقع داره. دیگه زیارت سخی که میگه یک کوه است مشهور به نام زیارت سخی که در قسمت قریه دلالندر ترگان و
تشکر از شما. با دیگر دوستان صحبت میکنم. ایدریس شما رو وعده کرده بودیم. چه مصروفیت دارین ایدریس؟
من فعلا بیکار هستم.
چقدر تحصیلات دارین؟ چی خواندین؟
من از پانتون پلی‌تکنیک کابل از رشته ساختمان های هیدروتکنیکی فارغ شدم.
فارغ شدم. تازه فارغ شدم پارسال؟
نه سال 1398 فارغ شدم.
98. این دو سال کار نکردین جایی یا بیشتر؟
کار کردیم در بخش های مختلف کار کردیم. از جمله در بخش سرکسازی در شرکت خصوصی کار کردیم.
بسیار.
و در پلوی زود در طول امسال من باعث یک معلم در یک از مکاتب خصوصی در کابل وظیفه داشتم.
از چهار طرف ترگان اگه بگوین؟
منطقه ترگان که در محدوده جغرافیایی که قرار گرفته در قسمت غربش منطقه سراب جغتو قرار داره و در قسمت شمالش در ککرک که فعلا سابق مربوط از یک از ساحات ولسوالی جغتو میشد فعلا در مغز میشه و در قسمت شمال دره گلباوری قرار داره که اون مربوط جیغتو میشه و قسمت شرق ما ولسوالی و غصد که مناطق خوگانی و
شناخت دقیق تر منطقه و مردمانش بهتر است که با خود اهالی سر صحبت را باز کنیم. ولسوالی جغتوی غزنی.
این بار به ولسوالی جغتوی ولایت غزنی آمدیم و میخواهیم در این گزارش دره ترگان ولسوالی جغتوی ولایت غزنی را زیر پوشش داشته باشیم. در این برنامه فقط گنجایش ایره داره که ما تنها دره ترگان ولسوالی جغتو را زیر پوشش بگیرین. ترگان یا ترکان یا به قول معروف بین مردم عادی افغانستان ترگان، دره یک منطقه وسیع است که حدود 44 روستا را در بر میگیره، بیش از 17000 ساکن و باشنده داره در خود، چندین مکتب لیسه است، کلینیک داره و ساحات مختلف، اکثریت مردمشان کشاورز هستند. خوب دوستان گرامی، با محترم حاجی سب خاکی آشنا بشیم، بیشتر صحبت ها از اونا میشنیم.
تشکر از اینکه وقت دادیم برای ما برای مصاحبه. قریه که ما زندگی میکنیم به نام قریه دمیرخان است. تقریبا 60 خانه فعلا در اون منطقه زندگی داره مردمیش. دیگه شغل اکثریت مردمیش دهقانی است که متاسفانه از سر سوسیالی امسال هم دهقانی هم میان سر مردم نمیاد.
مشکلات.
بله بله مشکلات.
در مجموع چند قریه است در ترگان؟
در مجموع در ترگان 44 قریه خورده بزرگ است.
کنان جای است دیگه. نفوسش تخمیناً چقدر داره؟
تنها از ترگان که من پیشتر تذکر دادم 17000 نفر تا 18000 نفر نفوس میشه. 2000
چند مکتب شما؟
مکتب در این منطقه 4 لیسه است، یک متوسطه است، 2 ابتدایی است.
صحت چی مشکلات دارین؟
در بخش صحت مشکلات نمو بود که ما گفتیم سب سنتر است، جمعیت زیاد است، دوا کم است، دکتر هم رسیدگی نمیتونه، پرسنل کم است.
خیلی زیاد تشکر از صحبتاتون. از مهمون نوازی.
سلامت باشین، لطف کردین، خوش اومدین.
سلامت باشین.
دمی هم با جوانان تورگنی هم کلام شویم، البته با معذرت که فرصت زیادی نداریم.
سلام و عرض ادب خدمت شما تمام شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. خوشبختانه جوانا رول بسیار اساسی رو در تمام بخش ها دارن، چی در بخش صحت، چی در بخش تعلیم و تربیت، چی در بخش کارهای اجتماعی. از جمله همی کلینیک صحیح شای مردان که اعمار شده 80% کمک های ساخت ازمی تعمیر با کمک جوان های همین منطقه صورت گرفته. نقش جوان ها را اصلا آدم نادیده گرفته نمیتونه. در تمام بخش ها جوانان نقش اساسی، رول عمده و رول بسیار خوبی را دارن که من لازم میبینم از همه جوان های عزیز، محسن صفدای عزیز که به خاطر اعمار از کلینیک نقش ایفا کردن و تلاش کردن و این کلینیک را روی پایش نصب کردن، از همه ایشون تقدیر و تشکر بود. البته ما نقش محسن صفدا و نقش بزرگای خود را در این بخش نمیتونیم نادیده بگیریم. اونها نقش اساسی داشتن. بعد جوان ها در این قسمت تلاش بیشتر کردن و مشوق اصلی جوان ها در این بخش کارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که به خاطر بهبود منافع مردم تلاش میکنن، این مشوق اصلی زمین جوان ها امیر اشرفی و امیر کلان های ماست. امیر کلان ها بوده که امیر خم جوان ها را تربیت کرده. امیر جوان ها باعث شده که فعلا امروز ما در این منطقه کارهای بنیادی و اساسی رو بکنیم. در بخشی شاید شما با مکاتب ترگان هم اگر سر بزنین میبینین که از طرف امیر جوان ها بسیار تابلوهای زیبا به اصطلاح پیام های بسیار خوبی در قالب تابلوهای قشنگ نوشته شده که در واقع نشان دهنده از این است که مردم بسیار فرهنگی، فرهنگ دوست، مردمی هستند که با علم و دانش اصلا خو گرفتن، علاقمندن به یک برنامه فرهنگی، علمی و سیاسی داشته باشند.
کسبه ی دره تورگن هم در تلاش و کارند تا قوت لایموت خود را پیدا کنند.
سلام علیکم.
اسمتون چی است؟
اسم من آیت الله.
همیشه دکاندار هستم.
دکاندار ما.
چطور کاربارتان زیران کلینیکم فعال شده؟
شکر بد نیه.
چند سال میشه در منطقه هستی؟ چند سال؟
من خو یعنی سازگاه من اینجا است.
در طول عمر معمولا زیادتر میشه بودی؟
همینجا بودی.
خاصتان از امارت اسلامی، از حکومت چی است؟ برای که زمینه کار مسائل چه برای جوان ها برای پیشرفت مردم؟
دیگه باید کار باشه دیگه. غریبی مردم دیده، وضعیت مردم خود فامی دیگه.
شکر سر. شکر از شما.
سفر به دره تورگن ولایت غزنی مورد توجه دوستان قرار گرفته و شنونده عزیزی صحبتی دارن که با هم اشنویم.
مشکلات زیادی ما داریم. متاسفانه در قسمت راه‌ها، راه‌هایی که از غزنی شما به طرف تورگن آمدین دیدین، راه‌های ما کاملا خراب است. در همین مدت 20 سال یا حتی 40 سالی که گذشته، اصلا در بخش راه در قسمت ولسوالی جغتو، مخصوصا در تورگن، کوچکترین قدمی بر داشته نشده. حتی یک بلخاک هم از طرف نه دولت نه کدام نهاد دیگر به خاطر آبادی راه ها کسا در نظر گرفته نشده و انداخته نشده. متاسفانه کار صورت نگرفته. دیگه ما فعلا مشکلات با مشکل عمده کمابی مواجه هستیم. در کل تمام افغانستان کس خوشتالیه، مخصوصا در تورگن خوش ما وضعیت میبینیم که با وضعیت شدید خوشسالی مواجهیم. در اینجا کس آب نیست، متاسفانه کس چاهم کس زیاد جواب نداده. یعنی باعث شده که مردم در وضعیت بعدی فقر فرهنگی، فقر اقتصادی به سر ببرن. این مشکلات باعث شده که مردم دیگه با مشکلات دست پنجه نرم بکنن.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است.